در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 12 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با سوم ماه اوت سال 2014 میلادی. نیمه شب شنوندگانمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به شما که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شدید و ساعتی از بعد از ظهر شنبه گرفته تا سحرگاه یک شنبه رو سپری می کنید. امیدوارم همگی روز خوبی رو گذرانده باشید و روز بهتری هم در انتظارتون باشه. به مجله نیمه شب رادیو فردا همگی خوش آمدید و هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره، پس اجازه بدید که بریم به دنیای خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست که دبیر خبر ما بوده در تمامی عصر روز یکشنبه.
سلام شنوندگان عزیز. نخست وزیر اسرائیل میگوید تخریب تونل ها در غزه تقریبا تکمیل شده، اما ارتش این کشور بر اساس نیازهای امنیتی و ارزیابی اوضاع عملیاتش را تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو همراه موشه یعلون وزیر دفاع این کشور در کنفرانس خبری گفت ضربه استراتژیک به حماس وارد شده و هشدار داد در صورت ادامه پرتاب راکت از غزه، حماس به گفته او بهایی تحمل ناپذیر خواهد پرداخت. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت برخی موشک‌های پرتاب شده از غزه ساخت ایران بوده و قطر نیز از حماس حمایت مالی می‌کند. نتانیاهو افزود عملیات برای یافتن سرباز ناپدید شده این کشور در غزه ادامه خواهد یافت. در همین حال خبرگزاری از خروج شماری تانک و سربازان اسرائیلی از بخشی از غزه و حرکت به سوی مرز خبر دادند و میگویند به نظر میرسد اسرائیل در حال کاهش عملیات زمینی خود در غزه است، اما قصد دارد عملیاتش را به نحوی ادامه دهد. بیش از 1500 فلسطینی و 61 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی در 25 روز گذشته کشته شده اند. اسرائیل از فرستادن نمایندگانی به قاهره برای گفتگو درباره آتش بس در غزه خودداری کرد. اسرائیل میگوید توافق با حماس بی‌معناست. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها هیئتی فلسطینی از کرانه غربی راهی قاهره شده و گفته می‌شود حماس نیز به قاهره می‌رود، اما دیگر گروه‌های فلسطینی در غزه گفتند به قاهره نخواهند رفت. آتش بس 72 ساعته توافق شده با میانجیگری مصر در روز جمعه تنها برای ساعتی دوام آورد. اسرائیل حماس را متهم کرد که 2 سرباز این کشور را کشته و یکی دیگر را ربوده و حملات را از سر گرفت. حماس میگوید از سرنوشت این سرباز خبر ندارد، اما احتمال می‌دهد که او کشته شده باشد. نیروهای اسرائیلی روز شنبه نیز به جستجو برای یافتن سرباز ناپدید شده ادامه دادند و صبح شنبه نقاطی از شهر رفح بمباران شد. خبرگزاری‌ها جنگ شدید میان پیشمرگه‌های کرد و گروه داعش در شمال عراق خبر دادند. بنابر گزارش‌ها نیروهای داعش قصد تصرف شهر عمدتاً کردنشین زمار در شمال موسر را داشتند و حدود 100 نفر از دو طرف کشته شدند. جبار یاور از پیشمرگه‌ها به خبرگزاری‌ها گفته است که نیروهای داعش را عقب راندند، اما برخی از ساکنان محل می‌گویند بخش از شهر به دست داعش افتاده است. هاشم آقاجری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب در ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این حکم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران صادر شده. به گزارش سایت‌های اصلاح طلب، هاشم آقاجری در دی ماه سال 92 در ارتباط با سخنانش در منزل مصطفی تاج‌زاده از اعضای دیگر سازمان مجاهدین خلق به دادگاه احضار شده بود. هاشم آقاجری در سال 81 هم پس از سخنرانی در دانشگاه همدان با عنوان پروتستانیسم زندانی شد. او در دادگاه انقلاب به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور حکم او را به 3 سال حبس و 2 سال تبعید تبدیل کرد. و جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز شنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. بنابر گزارش ها جلسه بعدی او به روز یک شنبه موکول شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله یک ساعته نیمه شب برای شما گردآوری شده است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را منفی 2.2% اعلام کرد. از یک اقتصاددان می شنویم.
رشد منفی میتونه دلایل زیادی داشته باشه. مهمتر از همه عدم سرمایه گذاریه. عدم سرمایه گذاری هم خب دلیلش بی‌اعتمادی مردم، تورمه و از همه مهمتر وضع بی سر و سامان بانک هاست.
جوابیه شهرداری تهران به قائم مقام وزارت کار در مورد تفکیک جنسیتی در شهرداری. روز شنبه جلسات دادگاه مهدی هاشمی به صورت غیر علنی برگزار شد. دیدگاه یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را در این باره جویا شده ایم که از دوگانگی عمل کرده قوه قضاییه جمهوری اسلامی می گوید.
در مملکتی که قارت های بیت المال با این اقوام نجومی رخ داده و قوه قضاییه کرکش هم نگزیده، اما از اون طرف هم می بینیم که مثلا یه روزنامه‌نگار یه جمله کم و زیاد بگه باش برخورد تند میکنن.
برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و باز هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال 92 را 2.2% اعلام کرد. به گزارش سایت مرکز آمار ایران، این نرخ در بخش صنعت منفی 4.5% بوده. سال 91 نیز بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصاد را منفی 6.8% اعلام کرد. این دومین سال پیاپی است که نرخ رشد اقتصادی ایران از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منفی اعلام می شود. رضا جمالی از رادیو فردا.
مرکز آمار ایران روز شنبه 11 مرداد گزارش خود را درباره نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 92 منتشر کرد و بر پایه این گزارش رشد اقتصادی ایران در این سال منفی 2.2% بوده است. در تفکیک این آمار آمده که نرخ رشد در بخش فعالیت‌های کشاورزی 1.2%، در گروه صنعت منفی 4.5% و در بخش خدمات منفی 0.9% بوده است. نرخ رشد اقتصادی منفی 2.2% برای سال 92 در حالی است که این میزان در سال پیش از آن در سال 91 طبق گزارش بانک مرکزی منفی 6.8% بوده است. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس در ارزیابی و چرایی نرخ رشد منفی اقتصاد در دو سال پیاپی برای ایران به رادیو فردا میگوید:
رشد منفی میتونه دلایل زیادی داشته باشه. مهمتر از همه عدم سرمایه گذاریه. عدم سرمایه گذاری هم خب دلیلش بی‌اعتمادی مردم، تورمه و از همه مهمتر وضع بی سر و سامان بانک هاست. یعنی برای اینکه سرمایه گذاری بشه باید سوددهی سرمایه اون اطمینان رو به سرمایه گذار بده که سودی که میبره بیشتر از اون نرخ بهره ایست که میپردازه. از اون مهمتر دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد، سهم دولت در اقتصاد در تمام این دوران به ویژه در 8 سال احمدی‌نژاد بسیار زیاد شده و تقریبا جایی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته. خصوصی سازی ها با شکست مواجه شد و دخالت بی‌رویه دولت در امور بانک مرکزی، نرخ بهره، اینها عواملی بود که تمام اقتصاددانهای ایران یادآور شدند.
جدایی از اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی تحریم‌های سنگین جهانی را در کندی و حتی معکوس شدن رشد اقتصادی ایران علت اصلی عنوان می‌کنند، اما گروهی دیگر از همین کارشناسان هستند که مدیریت غلط در دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد را باعث و بانی معضلات فعلی اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. در هفته گذشته دو عضو ارشد کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و علی طیب نیا وزیر اقتصاد، به صراحت از آنچه که سیاست‌های غلط دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اقتصاد نامیدند انتقاد شدید کردند. شاهین فاطمی اقتصاددان درباره سهم دولت محمود احمدی نژاد در مشکلات فعلی اقتصاد ایران معتقد است:
تحریم ها به طور مسلم تاثیر داشته، برخلاف اون چه احمدی نژاد گفت بر اخباره بیش نیست. مسائلی که حکومت احمدی نژاد داشت بسیار زیاد بود. رشد منفی که آمارش منتشر شده که متاسفانه این رشد منفی با تورم بین 30-45% همراه بود. اشکالات اساسی که در دولت احمدی نژاد وجود داشت مسئله بی‌بردوبار بودن بودجه مملکت بود. موقعی که بودجه متوازن نباشه یا به موقع به مجلس داده نشه، نتیجهش این میشه که دولت پول کم میاره. متأسفانه احمدی نژاد با تغییرات متوالی رؤسای بانک مرکزی دستش در کیسه بانک مرکزی بود. پول گرفتن از بانک مرکزی و زیاد شدن نقدینگی تورم ایجاد میکنه. وقتی تورم ایجاد شد سرمایه گذاری کم میشه. وقتی سرمایه گذاری نشه میبینیم که برمیگرده به بیکاری. اشتباه بزرگ دیگری که در دوران احمدی نژاد شد باز کردن درهای مملکت به روی بنجل چینی بود. در نتیجه تمام صنایع ایران که نمیتونستن رقابت بکنن بسته شد و بیکاری ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت چهارشنبه گذشته نرخ رشد در صنعت را در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد منفی 12% اعلام کرد و از توقف 10,000 طرحهای اقتصادی نیمه تمام و همچنین رکود و توقف 50% واحدهای صنعتی در دولت پیشین خبر داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ممنون که همراه ما هستید. ناصر موسوی لارگانی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسه 4 تن از نمایندگان با وزیر علوم در روز شنبه هفته آینده خبر داد. جلسه ای که قرار است در آن موارد اختلاف نمایندگان با رضا فرجی دانا مطرح شود و به گفته این نماینده مجلس مهمترین آنها بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها و برخی انتصاب ها در وزارت علوم است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
یک نماینده مجلس از برگزاری جلسه کمیته نظارت بر روند پیشرفت تعهدات وزیر علوم به استیضاح کنندگان با رضا فرجی دانا در روز شنبه هفته آینده خبر می‌دهد. جلسه ای که نشست نهایی استیضاح کنندگان با وزیر علوم خواهد بود و قرار است در آن شرایط نمایندگان برای رضا فرجی دانا تشریح شود که در صورت توافق موضوع استیضاح او منتفی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ناصر موسوی لارگانی حضور برخی افراد در وزارت علوم و بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه را از جمله موضوعاتی دانست که رضا فرجی دانا باید در مورد آنها به نمایندگان توضیح دهد. او گفته آقای فرجی دانا برخی از افرادی را که در پست‌های کلیدی وزارت علوم منصوب کرده در جریان فتنه 88 فعال بوده و بازداشت هم شدند. ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس میگوید از وزیر علوم خواسته شده که این افراد به گفته او مرتبط با فتنه 88 را برکنار کند. فتنه اصطلاحی است که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. این نماینده مجلس درباره دانشجویان ستاره دار هم گفته که این دانشجویان قبلا مشکل داشتند که ستاره دار شدند و تعدادی از آنها با برخی از گروهک‌ها نیز مرتبط بودند. بنابراین باید اخراج شوند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان، میگوید طرح این موضوعات نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان مجلس تمایل دارند فضای دانشگاه را به فضای پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی بازگردانند.
پیش از این نمایندگان استیضاح کننده بیشتر بر موضوع انتصابات وزارت علوم تاکید می‌کردند و موضوع دانشجویان ستاره‌دار به صورت کمرنگ‌تر مطرح می‌شد. طرح موضوع دانشجویان ستاره‌دار به این معناست که نمایندگان مجلس علاوه رغم انتقاداتی که به دولت آقای احمدی نژاد داشتن، کماکان فضای دانشگاه در دولت آقای احمدی نژاد برای اونها مطلوب ترین شرایط هست و تمایل دارن که فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها مانند دولت آقای احمدی نژاد باشه، چرا که اگر وزارت علوم موضوع بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها رو پیگیری بکنه، به نوعی به این معنا هست که تمایل داره که هزینه فعالیت سیاسی برای دانشجویان رو کاهش بده و طبیعتاً نمایندگان اصولگرای مجلس تمایل ندارن که فعالیت سیاسی در دانشگاه ها به مانند دولت آقای خاتمی باشه و تمایل دارن که فعالیت های سیاسی دانشجویی چندان در دانشگاه ها رونق نداشته باشه.
به گفته قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، اگر وزیر علوم نتواند اصلاحات مورد نظر نمایندگان را انجام دهد، طرح استیضاح او پیگیری خواهد شد. احسان مهرابی.
اگر آقای فرجی دانا بخوان شرایط نمایندگان مجلس رو بپذیرن، این به این معنا است که ایشون حداقل برنامه‌هایی که داشتن رو هم نخوان پیگیری بکنن و عملاً فضای دانشگاه تقریبا همون مدیریتی باشه که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده. بنابراین آقای فرجی دانا چاره‌ای ندارن بر اینکه بر برنامه‌های خودشون اصرار بکنن و طبیعتاً اگر ایشون بر برنامه‌هاشون اصرار بکنن، حتی اگر به استیضاح منجر بشه، طبیعتاً برای وجهه دانشگاهی و وجهه علمی ایشون مطلوب‌تر هست تا اینکه بخوان شرایط نمایندگان مجلس رو بپذیرن و شرایط رو به مدیریت دولت آقای احمدی نژاد برگردونن.
علی اصغر زارعی و محمود نبویان نمایندگان تهران، محمد حسن آصفری نماینده عراق و ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان اعضای کمیته نظارت بر روند پیشرفت تعهدات وزیر علوم به استیضاح کنندگان را تشکیل می‌دهند. کمیته‌ای که قرار است روز شنبه اصلاحات مورد نظر برخی از نمایندگان مجلس را با وزیر علوم در میان بگذارد.
شهرداری تهران روز جمعه 10 مرداد ماه در جوابیه‌ای به قائم مقام وزارت کار ضمن اعلام این که هیچ بخشنامه‌ای برای تفکیک جنسیتی در شهرداری وجود ندارد، از قائم مقام وزارت کار به شدت انتقاد کرد. پیشتر وزیر کار در نامه‌ای به شهرداری گفته بود جداسازی جنسیتی در محل‌های کار برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است. شهرداری تهران ارجاع وزارت کار را به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران نیز عضو آن هاست، تکرار مواضع غرب و جنگ رسانه‌ای دشمن توصیف کرده. جزئیات بیشتر از همکارم شیرین فامیلی.
شهرداری تهران در جوابیه‌ای به نامه قائم مقام وزیر کار جمهوری اسلامی توضیحات این مقام وزارت کار درباره طرح جداسازی در ادارات را مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه و نیز وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این جوابیه از مفاد نامه روابط عمومی وزارت کار ابراز تأسف شده، چون آنگونه که شهرداری تهران در این جوابیه نوشته از سوی یک دستگاه رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روز دوشنبه 6 مرداد ماه روزنامه شهروند گزارش داد که محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل در نامه‌ای در تاریخ 14 تیر ماه به شهرداری و شورای شهر تهران خطاب به محمد باقر قالیباف شهردار تهران تصریح کرده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه از اعضای سازمان بین المللی کار است، ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است. یک روز پس از انتشار این نامه در روزنامه شهروند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال توضیحاتی که در خبرگزاری کار ایران منعکس شد، هدف از نامه قبلی را صرفاً عدم ممانعت زنان از تصدی برخی مشاغل دانست و گفت این نامه الزاماً درباره تفکیک جنسیتی نبوده است. اما شهرداری تهران در جوابیه روز جمعه 10 مرداد ماه در واکنش به تاکید وزارت کار نوشته است که هماهنگی با این کنوانسیون ها جز بی‌غیرتی دینی چیز دیگری نیست. شهرداری تهران در تاریخ 27 اردیبهشت ماه در صورت جلسه‌ای خواستار آن شد که تمامی مدیران ارشد و میانی شهرداری تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند و بر اساس این صورت جلسه حتی‌المقدور محل استقرار زنان و مردان در ادارات شهرداری از یکدیگر جدا طراحی شود. این اقدام شهرداری تهران واکنش‌های موافق و مخالفی را به دنبال داشت. نزدیک به 200 نماینده مجلس در اول مرداد ماه در بیانیه از این اقدام حمایت کردند. وزیر دادگستری ایران هم این اقدام را همخوان با ارزش‌ها در ایران دانست. اما در مخالفت، از جمله شهیندخت ملاوردی، معاون زنان و امور خانواده، از آنچه که نگاه مرد سالارانه در شهرداری نامیده انتقاد کرده، گفته است که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. روز 27 تیر ماه محمد باقر قالیباف شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران از غیرت دینی سخن گفت و تصریح کرد که نباید اجازه داد زنان بیشتر از محرمان خود با نامحرمان در معاشرت باشند. در نامه قائم مقام وزارت کار در ششم مرداد ماه به شهرداری و شورای شهر تهران به صراحت عنوان شده است که جداسازی زنان و مردان در محل کار نه تنها با کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت دارد، حتی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. و ما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در زمینه‌های گوناگون آشنا می‌شید، اما از همه مهمتر دیدگاه شما شنونده خوب ما در مورد آنچه که می‌شنوید، برنامه‌های مختلف رادیو فردا و اصولاً نظرتون در مورد مسائل مختلف چیست؟
جنسیتی تو شهرداری به دست آقای قالیباف چیز خیلی مهم نیست. آقای قالیباف میخواست دانشجوهای ما رو با زنبوری از بین ببره.
به حسن روحانی بگو به جدت کسم، به پیر، به پیغمبر دارین، یا نگاهی طرف استان کرمانم بکن، طرف کهنش بکن، جواناش بیکاری دارن، سرک میزنن، دزدی کنن، میگیرن، تریاگ و فروشن میگیرن، کاری دیگه بکنن میگیرن، خب با بیکاری چه کار کنن، گوشنی دارن میمیرن. صدای منو فخش کنین که حسن روحانی بشنوه.
ما تو ایران اگر آقای خامنه ای آقای رفسنجانی رو نداشتیم و مدیریت خوب اینا نبود، واقعا نمیدونم چه وضعی ما داشتیم. الان کشورهای دوربر ما رو نگاه کنین، افغانستان، عراق، سوریه، الان ببین چه وضعیتی دوربر ما هست، ولی ما تو امنیت کامل، ما از اینش فقط راضی هستیم.
شما هم به اون دسته از شنوندگان ما بپیوندید که مرتب و روزانه با ما در تماس هستند. 00420221122112. و به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، روز شنبه دادگاه مهدی هاشمی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر علنی برگزار شد. به نوشته خبرگزاری فارس، قرار است در این دادگاه به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی در ارتباط با قرارداد شرکت نفتی ستات اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رسیدگی شود. فریدون زرنگار.
حدود یک سال و نیم پس از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی رفسنجانی، روز شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات وارد شده به فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد. قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی در 15 اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شود، اما به دلیل موافقت دادگاه با تقاضای استمهال مهدی هاشمی رفسنجانی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت و تا امروز این دادگاه برگزار نشده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی مربوط به قرارداد شرکت نفتی ستاد اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است. در حالی که منتقدان برگزاری دادگاه علیه مهدی هاشمی رفسنجانی را سیاسی ارزیابی می‌کنند، قوه قضاییه و اصولگرایان با مستقل و بی‌طرف خواندن این قوه از این محاکمه دفاع می‌کنند. قاسم شعله سعدی، وکیل پیشین مجلس شورای اسلامی و حقوقدان در تهران، درباره برگزاری این محاکمه به رادیو فردا میگوید:
محاکمه مهدی هاشمی، من نمیدونم پرونده ایشون رو، اطلاعی ندارم واقعا مستنداتشون چیست، اما ظاهر قضیه به دلیل این برخوردهایی که بویژه به خود آقای رفسنجانی شده طی این سالهای گذشته، دوران اون 8 سال احمدی نژاد و برخورد با بچه‌هاش، هم تقریبا میتونه این اتهام رو تقویت دوباره بکنه. خب دخترش رو زندان کردن 6 ماه، الان مهدی محاکمه داره میشه. ما البته آرزومون هست که یه قوه قضاییه مستقلی داشته باشیم که نخواد امتیاز ویژه‌ای را در مورد هیچ کس اعمال بکنه. اگر یه قوه قضاییه بود که با همه یکسان برخورد میکرد، بین مجتبی خامنه‌ای و مهدی هاشمی فرق نظره البته برای ما ایدئال هست، بین جناح راست و چپ فرق نظره خیلی خوب هست. ما میبینیم که در بعضی از زمین‌ها اینجوری جرائم رخ میده و در مملکتی که به یک عبارت 45% جمعیت زیر خط فقر هست، غارت‌های بیت‌المال با این ارقام نجومی رخ داده و قوه قضاییه کرکش هم نگزیده، اما از اون طرف هم میبینیم که مثلا یه روزنامه‌نگار یه جمله کم و زیاد بگه باش برخورد تند میکنند.
به باور آقای شعله سعدی به دلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی قوه قضاییه در حال حاضر نمیتواند اصولا مستقل عمل کند.
قوه قضاییه ایران نتوانسته آنچنان بی‌طرفانه عمل بکنه تا اعتماد عمومی مردم رو جلب بکنه. همیشه این اتهام وجود داشته که این قوه سیاسی و در اختیار مراکز اصلی قدرت سیاسی. البته کتمان هم نمی کنند. مثلا رؤسای قوه قضاییه بارها اعلام کردند که مطیع رهبر هستند با وصف استقلال قوه قضاییه جور نمیشه باشه.
مهدی هاشمی رفسنجانی متهم است که از شرکت‌های خارجی نفتی توتال و استاد اویل رشوه دریافت کرده است. همچنین وی متهم به سوء استفاده از 2 میلیارد تومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای تبلیغات انتخاباتی پدرش در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که کارشناسان بین المللی به رغم چالش‌های امنیتی تحقیقات در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین را آغاز کردند. درگیری‌ها در این منطقه در حال ادامه دارد که به گفته مقامات کیف حمایت نظامی روسیه از شورشیان پس از انهدام این هواپیما بیش از پیش افزایش یافته است، در حالی که مسکو منکر هر گونه مداخله در مناقشه اوکراین است. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین گفتگوی تلفنی با همتای روسش پس از سرنگونی بوئینگ مالزیایی از حمایت مسکو از جدایی طلبان انتقاد کرد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارشی دارد در این باره.
تیم بین المللی که پس از 2 هفته سرانجام تحقیقات خود در محل سقوط MH17 را آغاز کرده اعلام کرد که نخستین اولویت بازیافت باقیمانده های اجساد است که بقیه آنها هنوز در محل وجود دارد. پیشتر جسد 200 تن از 298 سرنشین این هواپیما به هلند منتقل شد. همچنین نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا در تلاشند درباره انتقال برخی از وسایل شخصی قربانیان که در اختیار شبه نظامیان قرار دارد با آنها به توافق برسند. در حالی که درگیری‌ها در شرق اوکراین ادامه دارد، رئیس جمهور این کشور در گفتگوی تلفنی با معاون رئیس جمهور آمریکا کمک‌های نظامی به گارد ملی و مرزبانی اوکراین از سوی واشنگتن را مورد بررسی قرار داد. این کمک شامل سلاح نخواهد بود. پترو پاراشنکا همچنین در گفتگو با خبرنگاران اوکراینی از حمایت غرب و تحریم‌ها علیه روسیه قدردانی کرد.
اوکراین сьогодні має надзвичайно високий авторитет в світі. Немає жодної країни, яка би не підтримувала Україну.
امروز اوکراین در دنیا از اعتبار فراوان برخوردار است و هیچ کشوری در جهان نیست که از ما حمایت نکند. در مقابل روسیه در انزوای بین‌المللی قرار گرفته، اما باز هم تکرار می‌کنم هدف ما دفاع از اوکراین است و نه شکست رقیب.
невраження опонента, захист України.
همزمان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در تماس تلفنی پیرامون مناقشه اوکراین و مناسبات دو جانبه تبادل نظر کردند. در بیانیه کاخ کرملین با اشاره به این موضوع آمده که طرفین موافقند که شرایط فعلی به سود هیچ کشوری نیست. ولادیمیر پوتین از جمله سیاست تحریمی غرب را غیر سازنده دانست. کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما بار دیگر تلاش کرد تا مسکو را نسبت به تغییر سیاستش در اوکراین قانع کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در کنفرانس خبری در این باره گفت که گاهی آدم‌ها عاقلانه رفتار نمی‌کنند و این رفتار سازگار با منافع میان مدت و بلند مدتشان نیست. نیکلای سوانیدزه تحلیلگر سیاسی در مسکو دورنمای مناقشه اوکراین و روابط روسیه و غرب را بسیار مبهم می‌داند.
Есть 4 таких возможных перспективы. Одна из них, боюсь, сейчас придерживается наше руководство. Они верят в то, что если всё пойдёт так, как
пойдёт. وجود دارد. اولین گزینه همان است که به نظرم کرملین پیش گرفته. سیاست هرچه باد آباد. هنوز این امید که درگیری‌ها در اوکراین به قدری ادامه یابد که به اقتصاد دم ورشکستگی این کشور ضربه آخر را وارد کند و کیف در مقابل مسکو زانو بزند از بین نرفته. تشدید تسلیح شورشیان در همین راستاست. گزینه دوم این است که پوتین و غرب برای پایان خشونت‌ها در اوکراین به مصالحه برسند، اما جنگ سرد ادامه یابد. سوم اینکه پوتین اوکراین را به حال خود رها و مناسبات با غرب را احیا کند، که این گزینه بسیار بعید به نظر می‌رسد. و چهارم جنگ جهانی تمام عیار است که آن را نیز بعید می‌دانم.
Хотя теоретически и это возможно, но не думаю.
بحران کم سابقه طی دهه های گذشته میان غرب و روسیه با سرنگون شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی که به اعتقاد کیف و واشنگتن توسط شبه نظامیان تحت حمایت روسیه و با موشک روسی منهدم شده بود شدت بیشتری گرفت. روسیه میگوید جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته و هر گونه مداخله در آن را رد میکند. در آخرین تحول کیف مسکو را متهم کرد که به تعهدات خود به عنوان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا پایبند نیست. اوکراین از روسیه درخواست کرده بود در چارچوب توافق میان اعضای این سازمان پیرامون استقرار نیروهای نظامیش در مرز اوکراین توضیح دهد. روسیه این درخواست را نادیده گرفته. در اقدامی که موج تازه از نگرانی ها در کیف را برانگیخته، وزارت دفاع روسیه همه نیروهای ذخیره خود را به خدمت فراخوانده و از برگزاری رزمایش های جدید از جمله در مرز با اوکراین خبر داد. سخنگوی این وزارتخانه در این حال گفت که این موضوع از پیش برنامه ریزی شده بود و ربطی به مناقشه اوکراین ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اگر از آغاز مجله بوده اید که سپاسگزاری میکنیم، اگر نه حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com، سری بزنید اونجا و گزارش هایی رو که از دست دادید بشنوید. بالای صفحه وبسایت ما روی پخش زنده کلیک کنید، بعد از اون روی انتخاب کنید و بشنوید کلیک کنید و روی جدول هر ساعتی رو که انتخاب کنید میتونید بشنوید. حتی سرخط خبرها رو هم برای شما اونجا گذاشتن و میتونید باز بشنوید. خبرها و گزارش‌های طولانی‌تر رو هم در وبسایت حتما مطالعه کنید. اما الان به نقدان باید بریم و خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. نخست وزیر اسرائیل میگوید تخریب تونل ها در غزه تقریبا تکمیل شده، اما ارتش این کشور بر اساس نیازهای امنیتی و ارزیابی اوضاع عملیاتش را تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو همراه موشه یعلون وزیر دفاع این کشور در کنفرانس خبری گفت ضربه استراتژیک به حماس وارد شده و هشدار داد در صورت ادامه پرتاب راکت از غزه حماس بهای تحمل ناپذیر خواهد پرداخت. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت برخی موشک‌های پرتاب شده از غزه ساخت ایران بوده و قطر نیز از حماس حمایت مالی می‌کند. نتانیاهو افزود عملیات برای یافتن سرباز ناپدید شده این کشور در غزه ادامه خواهد داشت. در همین حال خبرگزاری‌ها از خروج شماری تانک و سربازان اسرائیل از بخشی از غزه و حرکت به سوی مرز خبر دادند و می‌گویند به نظر می‌رسد اسرائیل در حال کاهش عملیات زمینی خود در غزه است، اما قصد دارد عملیاتش را به نحوی ادامه دهد. اسرائیل از فرستادن نمایندگانی به قاهره برای گفتگو درباره آتش‌بس در غزه خودداری کرد. اسرائیل میگوید توافق با حماس بی‌معنا است. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها هیئتی فلسطینی روز شنبه از کرانه غربی راهی قاهره شد. حماس ابتدا گفته بود که به قاهره می‌رود، اما پس از سخنان عصر شنبه نخست وزیر اسرائیل، سخنگوی حماس به خبرگزاری‌ها گفت که به مقاومت تا رسیدن به اهدافشان ادامه خواهند داد. آتش بس 72 ساعته توافق شده با میانجیگری مصر در روز جمعه تنها برای ساعتی دوام آورد. هاشم آقاجاری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب در ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا این حکم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران صادر شده. به گزارش سایت‌های اصلاح طلب، هاشم آقاجاری در دی ماه سال 92 در ارتباط با سخنانش در منزل مصطفی تاج‌زاده از اعضای دیگر سازمان مجاهدین خلق به دادگاه احضار شده بود. هاشم آقاجاری در سال 81 هم پس از سخنرانی در دانشگاه همدان زندانی شد. او در دادگاه انقلاب به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور حکم را به 3 سال حبس و 2 سال تبعید تبدیل کرد.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان است. با رسیدن به سالگرد آغاز زمامداری دولت 11 این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 صاحب نظر به کارنامه 1 ساله دولت حسن روحانی پرداخته است. اما پیش از اون عزیزان اجازه بدید که آرزو کنم که پس از شنیدن برنامه دیدگاه‌ها اگر به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و روز یکشنبه بسیار دلپذیری در انتظارتون باشه. اما اگر که به بستر نمیرید، چه کاری بهتر از این که با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و دیدگاه‌های خودتون رو راجع به هر آنچه که هست با ما در میون بگذارید. با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما در رادیو فردا. 00420221122112 تکرار میکنم، 00420221122112. و اگر آدم کتبی هستید، شماره پیامک گیر ما 00420-603-87-41-50. شبتون بخیر و خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک شنبه و دوشنبه 12 و 13 مرداد به ترتیب سال روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی و تحلیف او در مجلس شورای اسلامی ایران است. این هفته دولت 11 که بر خود نام دولت تدبیر و امید گذاشته یک ساله می شود. دولتی که بسیاری از شهروندان به امید درآمدن ایران از زیر ضرب حمله احتمالی نظامی و تحریم خارجی، تنش‌زدایی، مهار گرانی، تورم و بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به آن رأی دادند. یک سالگی دولت روحانی فرصت مناسبی است تا در برنامه این هفته دیدگاه‌ها کارنامه این دولت را با 3 شهروند و صاحب نظر که در انتخابات 24 خرداد 1392 3 رفتار انتخاباتی متفاوت بروز دادند به بحث بگذاریم. در برلن با کاظم کردوانی، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران، که نزدیک 2 ماه پیش از انتخابات پیشبینی کرد حسن روحانی پیروز خواهد شد و در مصاحبه‌ای گفت پیروزی او سبب بهبود وضع ایران می شود. در مشهد با محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی، که تنها پس از کنارگیری محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلبان در هفته آخر رقابت‌ها سرانجام تصمیم گرفت به حسن روحانی رأی دهد. و در تهران با محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357، که در انتخابات پارسال رأی نداد و علاج مشکلات ایران را در شرکت در انتخابات نمی داند. آقای کردوانی، یک سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، کامیابی ها و ناکامی های این دولت در کجا بوده؟
به نظر من کامیابی ها و ناکامی های این دولت رو 2 گونه میشه تفسیر کرد. یک گونه که خب ما ها فکر میکنیم درستی که اینطور باشه، یه بخش این است که خب جامعه و امکاناتی که هر دولتی در ایران داره و اصلا اختیاراتی که هر دولتی داره در این مجموعه مسئولیت هایی که در جمهوری حکومت اسلامی به دولت واگذار شده، اگر از این زاویه نگاه بکنیم، یک مسئله بزرگی رو به نظر من باید ببینیم که این ناکامی ها یا کامیابی های دولت رو بدون اون چیزی که دولت وارثش بوده و وضعیتی که به دست گرفته رو نمیشه انصافا دید. این رو با سبک سنگین کردن حرفم عرض میکنم. من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ایران دولتی فاسدتر از دولت احمدی‌نژاد ما نداشتیم و به اندازه این دوران 8 ساله هیچ رئیس دولتی اینقدر ضرر به مملکت و منافع ملی و مجموعه چیزی که میشه برشمرد نزده. در نتیجه اگر از این موضع نگاه بکنیم که دولت حسن روحانی یک اقتصاد ورشکسته، یک مملکت در حال فروپاشی رو تعبیر گرفته، اگر از این زاویه نگاه بکنیم، این یه نوعه. یه طرف دیگه اگر از حوزه قولهایی که ایشون در زمان انتخاباتش داده، یه مقدار خب ببینیم به خیلی از اون حرفا هنوز عمل نکرده. در نتیجه من از این دو زاویه میبینم و فکر میکنم که مثلا تو حوزه‌های موفق بوده، تو حوزه‌های بخصوص در حوزه نهادهای مدنی، در حوزه نگاه به سیاست به نظر من و سیاست رو فقط در حد هیئت حاکمه دیدن، جز نکات بسیار ضعف این یک ساله دولت آقای روحانیه.
آقای جوادی اسار، شما با یک سال شدن دولت روحانی دستاوردها و کاستی‌های دولت 11 رو چگونه فهرست می‌کنید؟
همونطور که آقای فرزانی عزیز فرمودن، دولت آقای احمدی نژاد واقعا کشور رو به سراشیبی سقوط و نابودی دائمی داشت پیش می‌برد. اون رفتار متوقف شد و آقای روحانی هم که اومده، میشه رفتار آقای روحانی رو در دو دسته تقسیم بندی کرد. یه دسته مبارزات انتخاباتی که قطعا انگشت تأکیدشون بر معایب رفتار دولت پیشین و نقاط ضعف و کاستی‌های مدیریتی بود و نقطه‌های امیدی که باید نشان می‌دادن برای غلبه بر اون رفتار، که اون نقطه‌های امید توی وعده‌های انتخاباتی تعریف میشه. البته نمیشه همه اونا رو به عنوان وعده انتخاباتی برشمرد. برای اینکه این حقوق مردم ضایع شده، اقتصاد فاسد شده، اینا باید بهتر بشه، این چیزیه که نمیشه بهش گفت وعده انتخاباتی، بلکه باید جلوشو گرفت. به نظر من توی این ابعادی که باید جلوگیری می‌شد، جلوگیری‌های خیلی خوبی صورت گرفته. یعنی اگر هر کسی منصفانه به قضا نگاه بکنه، می‌بینیم که سرعت رفتن به سمت سقوط رو دولت متوقف کرده، این رو تورم رو کاهش داده، ثبات نسبی روانی در جامعه ایجاد شده، سرمایه‌گذاری و حوزه اقتصاد توی ابعاد بین‌المللی تنش‌زدایی بسیار جدی صورت گرفته و به یک رفتار متعادل با دنیا رسیدیم. رفتار لجام گسیخته بی‌منطقی که آقای احمدی‌نژاد پیش کرده بود که همه دنیا رو علیه ایران داشت می‌شوند و هر کسی فکر می‌کرد باید چماقی بردار مواظب باشه که از ایران آسیبی نبینه، این رفتار به رفتار گفتگو و مفاهمه رسیده و اینا آرامش بخش برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای رفتار مدنی در ایران.
سریع میشه کاستی ها هم بگید؟
البته کاستی ها اونقدر زیاد بوده که نمیشه همشو به حساب دولت روحانی گذاشت، ولی اگر بخوایم فهرست بکنیم، دولت روحانی در سیاست خارجیش موفقیت های خیلی خوبی داشته، نسبتاً در حوزه اقتصاد مثبت عمل کرده ولی خیلی جهشی برخورد نکرده، در حوزه مدنی و رفتارهای سیاسی به ویژه در بعد مدیریتی به نظر من خیلی جانب احتیاط رو رعایت کرده، برای گریز از چالشی که با مجلس و جریان راست مجلس ممکن بود در بگیره و طور خاص در حوزه وزارت کشور نارضایتی عمومی و گسترده هم در بین اصلاح طلبان و هم در بین اعتدالیون طرفدار دولت وجود داره. به نظر من اگر دولت نتواند در این حوزه درست عمل بکنه و طرفداران دولت و تحول خواهان و اصلاح طلبانی که منتقد وضع گذشته بودند ما رو به یک آرامشی برسونه، به نظرم برای انتخابات های پیش رو دولت دچار چالش خواهد شد و نمیتواند بدنه اجتماعی خودش رو با خودش همراه بکنه. آقای روحانی هم با صراحت یه بار اعلام کردن که اگر مدیری با دولت هماهنگ نیست خب تعویضش کنید، ولی متاسفانه به کرات ما داریم میبینیم مدیرانی از گذشته در سیستم دولتی و به ویژه سازمان مدیریت داخلی کشور مثل استانداری ها، فرمانداری ها، وزارت کل و نهادهای تصمیم ساز حضور دارن که خیلی چوب لای چرخ دولت میذارن و هماهنگ با دولت عمل نمیکنن و این نقطه آسیب رو به نظر من دولت داره اشتباه میکنه و از طرف استیضاح وزرای خودش داره یک نوعی مماشات میکنه و این مماشات به ضررش تمام خواهد شد و این نقطه منفی است به نظر من در کارنامه دولت آقای روحانی.
آقای ملکی، آیا دولت روحانی در این یک ساله موفق شده در مواردی کارهایی بکنه که نظر افرادی مثل شما رو به گونه‌ای مثبت جلب کنه؟
من اصولا معتقدم که در مملکت ما نه آقای احمدی نژاد هست که کشور رو به طرف سقوط مطلق می‌کشاند یا دولت از خانم که روحانی جانشین آن باشد، وارثون باشد، و نه مسئله حسن و حسین مطرحه. ما یک نظامی داریم که در این نظام ثمره کار این نظام، این نظام ولایی، جز این نمیتونه باشه، جز اون چیزی که دیدیم از 35 سال پیش. ما دولت موسوی رو دیدیم، دولت هاشمی رو دیدیم، دولت خاتمی رو دیدیم، دولت احمدی نژاد رو دیدیم و فعلا هم دولت روحانی رو شاهدش هستیم و اونهایی که جریان رو پیگیری میکردن دیدن که روز به روز وضع ایران بدتر شده، روز به روز سقوط رو احساس میکردیم و میکنیم. حالا یک دوره خود کمتر، یک دوره خود بیشتر، نیام تو رو خدا همه گرفتاری های گردن احمدی نژاد بندازیم. من دفاع از احمدی نژاد نیستم، میدونید که من به شدت با احمدی نژاد ها مخالفم، ولی مثل ما یادمون رفته که آقای خامنه ای احمدی نژاد رو پشتیبانی کرد. آقای خامنه ای بود که ایشون رو بالاتر از هاشمی میدونست، آقای احمدی نژاد بود که بلافاصله اون انتخابات تقلبی رو که حتی اون فرمانده نظامی اخیراً فاش کرد که مهندسی شده بوده و ما قدیم و افتخارم میکنیم برای اینکه نظام رو اصلاح کنیم. اون حرفایی که همه شنیدن، ببینید یه مقداری بریم ریشه یابی بکنیم. این آقای احمدی نژاد یا دیگران یک ریشه ای دارن و اون ریشه شخص آقای خامنه ایست. با صراحت میگویم و پاشم ایستادم و هر تنبیهی را هم در این مورد به جان میخرم، تا موقعی که افرادی نظیر آقای خامنه ای امور این مملکت رو در دست دارند، در حالی که صلاحیت این کار رو ندارند، در رأس کار هستند و هر کاری میخوان میکنند و کسی به کسی جوابگو نیستند و نظام مطلقه فقید رو دارند و دارن خدایی میکنند، خودشون رو جانشین خدا و امام زمان میدونند، این مملکت هر کسی بیاد همین آشه و همین کاسه.
آقای ملکی، در زمینه های تنش زدایی در سیاست خارجی یا مثلا پایین بردن تورم موفقیتی داشته دولت، یا در این موارد هم هیچ فرقی نمیکنه که دولت احمدی نژاد بوده باشه یا دولت روحانی بوده باشه؟
من نمیدونم این آقایون تو بازار نیستن، خرید نمیکنن، حقوق نمیگیرن، نمیدونم چجوری که صحبت از این میکنن که تورم اومده پایین. ما که هر روز میریم بقالی ها گوشت که بندید باباز کنید بیش از یک ساله از هم پانسال گوشت قرمز خونه ما نایمده، ما سو دوغ و چشک و اینا میگیریم، احساس نمی کنیم تورم کم شده. تورم وجود داره، حالا یه موقعی میرسه به 40، یه روز میرسه به 30، یه روز میرسه به 20، در هر حال تورم وجود داره. این از نظر تورم. از نظر سیاست خارجی هم 260 میلیارد